ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، گزارش تشکل‌های کارگری از تهران حاکی از انتقال ده‌ها تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر به بازداشتگاه خیابان وزرا و پلیس امنیت تهران است. بر اساس این گزارش‌ها، بازداشت شدگان زن به بازداشتگاه وزرا و بازداشت شدگان مرد به پلیس امنیت گیشایی تهران انتقال یافتند. پیشتر تشکل‌های کارگری از بازداشت همراه با ضرب و شتم بیش از 35 تن از فعالان کارگری و صنفی در تجمع مقابل مجلس خبر داده بودند. از جمله بازداشت شدگان رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محمدزاده، محرمزاده و کیوان صمیمی هستند. تجمع مقابل مجلس با فراخوان تشکل‌های مستقل کارگری برگزار شده بود. تجمع کنندگان از جمله چنین شعار می‌دادند: از دیگر شعارهای تجمع کنندگان گرانی، تورم، بلای جان مردم بود. در خبر دیگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران از برگزاری یک راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی کارگران در یکی از خیابان‌های سنندج در عصر روز چهارشنبه خبر داد. به گفته این تشکل صنفی، شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی در خیابان قفور سنندج راهپیمایی کردند. راهپیمایان با سر دادن شعارهای مانند نان، مسکن، آزادی، خواستار آزادی کارگران زندانی، اتحاد کارگران و دانشجویان، برخورداری کارگران از حق تشکیل تشکل‌های مستقل و برگزاری اعتصاب شدند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که خیابان‌های اصلی سنندج شاهد حضور نیروهای انتظامی و امنیتی بود. در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که دولت دونالد ترامپ آماده اقدام نظامی برای مقابله با بحران در ونزوئلا است. آقای پومپئو در مصاحبه تلویزیونی با یکی از شبکه‌های وابسته به فاکس نیوز اظهار داشت رئیس جمهوری آمریکا بسیار شفاف و محکم بوده و اقدام نظامی محتمل است.
We literally had Nicolas Maduro getting prepared to get on his airplane and head out of the country.
وزیر خارجه آمریکا افزود که ترجیح ایالات متحده بر انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز است تا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا قدرت را رها کند و از طریق انتخابات رهبرانی جدید انتخاب شوند. وی افزود با این حال رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته که اگر رخدادها به سمتی برود که واشنگتن ناگزیر از تصمیم گیری شود، آن وقت آقای ترامپ آماده است کاری را که ایجاب می کند انجام دهد. همزمان جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، خبر داد که مایک پومپئو روز چهارشنبه با همتای روسیه خود سرگئی لاوروف درباره اوضاع ونزوئلا گفتگو خواهد کرد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. بازداشت ده ها نفر در ایران در روز جهانی کارگر. هشدار دوباره رهبر جمهوری اسلامی درباره اجرای سند 20C یونسکو در مدارس ایران.
جان کلام در این سند 20C این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه.
حزب الله لبنان برای تأمین بودجه خود صندوق‌های جمع‌آوری کمک برپا کرد. و گفتگوی ورزشی خواهیم داشت درباره لیگ برتر فوتبال ایران و حواشی‌های اخیر این لیگ فوتبال در ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بیش از 30 تن از فعالان کارگری و صنفی در تجمع روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند. یعنی یک روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که کارگران باید از طریق تشکل‌های صنفی به دنبال منافع خود باشند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و گروه اتحاد بازنشستگان فراخوان تجمع در مقابل مجلس را در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه داده بودند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم روزبه بلهری.
درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شدید. درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شدید.
این شعار یکی از شعارهای تجمع کنندگان روز جهانی کارگر اول ماه مه بود که روز چهارشنبه در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. آنها شعارهای دیگری هم دادند. گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی حاکی از ضرب و شتم بازداشت شدگان در مراسم روز جهانی کارگر بوده است، از جمله وحید فریدونی و رضا شهابی. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در مورد وضعیت آقای فریدونی خبر داد که این فعال کارگری در حالی که یک دستش در گچ بود از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شده است. آخرین اخبار هم حاکی از انتقال بازداشت شدگان زن به بازداشتگاه وزرا و بازداشت شدگان مرد به پلیس امنیت در گیشای تهران بوده است. در این ارتباط در پلیس امنیت گیشای تهران به خانواده ها گفته شده است که بازداشت شدگان مرد روز پنجشنبه به دادسرای زندان اوین اعزام خواهند شد. یکی از کسانی که در تجمع روز چهارشنبه تهران حضور داشت میگوید:
نیروی انتظامی از همون اول برخورد کرد، هی قصد داشت که بگیره، منتها مقاومت کارگرا اونجا باعث میشد عقب نشینی میکردن تا اینکه یه سری دیگه نیرو آوردن و حمله کردن به کارگرا و دانشجوهایی که اونجا بودن و برخورد بسیار بسیار زننده بود. این چه که میگم، اونجا از نزدیک شاهد بودم خودم و در تجمع بودم، بسیار بسیار زننده. جمعیت خانوم ها بسیار زیاد بود، اونها نمیتونستن خب بدوند، زیر دست پا میافتادن، حتی بعضی کارگرها رو زمین کشیدن، لباسشون رو پاره کردن، ضرب و شتم کردن.
یکی دیگر از شرکت کنندگان در تجمع مقابل مجلس هم در مورد حمله ماموران امنیتی و انتظامی میگوید:
بعد از یه روز شروع کردن به شکل وحشیانه ضرب و شتم و گرفتن بچه های جوان و آقای سعیدی رو گرفتن، آقای شهابی رو گرفتن، آقای فریدونی رو گرفتن و خانوما رو میزدن. اصلا هر شکلی که ما هر چی شعار میدادیم ولش کن ولش کن، دوباره حمله. خود من زدم توی دماغم اصلا و خیلی بدجور همه رو به اصطلاح چیز کردن، حمله کردن. ما به سمت مترو رو افتادیم، به سمت مترو هم که راه افتادیم دوباره دنبال ما رو افتادن، دوباره اونجا سعی کردن بگیرن که توی بهارستان هم بعد از اون میدان بهارستان دوباره درگیری شد و یه تعدادی هم اونجا گرفتن. تا اونجایی که میدونیم یه تعدادی حدود 15 نفر تا 20 نفر خانم هستن، 35 نفر آقا هستن، ولی ما هیچ رفتار خشونت آمیزی نشون ندادیم. این حق ماست که ما بتونیم تو روز جهانی کارگر مطابق قانون اساسی بتونیم اعتراضاتمون رو بگیم و شعارامون رو بگیم، ولی متاسفانه به ما اجازه نمیدن.
برخورد ماموران امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان و بازداشت ده ها تن از آنان در شرایطی انجام شد که اصل 27 قانون اساسی تاکید میکند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این همه پس از برخورد با تجمع کنندگان، مدیر کل سیاسی استانداری تهران به خبرگزاری ایسنا گفت هیچ تقاضایی برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به استانداری نرسیده است، بنابراین این تجمع غیر قانونی است. در همین حال نظر حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، را در مورد صحبت‌های مدیر کل سیاسی استانداری تهران می‌پرسم. آقای احمدی نیاز با اشاره به اصل 27 قانون اساسی و نیز قوانین بین‌المللی می‌گوید این حق قانونی کارگران است که تجمع‌هایی را در روز جهانی کارگر برگزار کنند.
نهادهای امنیتی و نهادهایی که حافظ نظم هستند می‌بایستی کمک می‌کردند که کارگران به نحو احسن نسبت به برگزاری اعتراض خودشون گام بردارن. در حال حاضر به علت تورم افسار گسیخته‌ای که در ایران وجود داره، کارگران در شرایط بسیار وحشتناک قرار دارن. جیب‌های همه آنها خالی است و وضعیت فلاکت باری را برای کارگران در نظر گرفتن. بسیاری از قراردادهای کار صورت موقت هست که این خلاف خود قانون کار محسوب میشه. وزارت کار به جای اینکه از کارگران حمایت بکنه، متاسفانه در وهله اول از کارفرمایان داره حمایت میکنه. از این حق باید برخوردار باشن که جلوی پارلمان ایران برای تصویب قوانین نوین تجمع بکنن و در اونجا بتونن از حق و حقوق قانونی خودشون خواستار تحقق حقوق شرعی و قانونی خودشون باشن.
اما دلیل این برخورد شدید با تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس چه بود؟ پاسخی یکی از شرکت کنندگان در این تجمع را می شنویم.
با توجه به نارضایتی عمومی که به وجود اومده و این تورم و گرونی که بسیار سرسام‌آوره و کارگران دقیقاً 70% قدرت خریدشون از دست دادن، اینه که جمعیت کارگر با خانواده‌شون حدود نزدیک 40 میلیون شاید برسن با خانواده‌هاشون کارگر. برای اینکه این اعتراضات گسترده و فراگیر نشه، اینها خب این برخوردار رو میکنن، چون واقعا هزینه های زندگی با دستمزد اصلا فاصلش بسیار بسیار طولانیه.
برخورد با تجمع کنندگان و بازداشت ده ها تن به دست ماموران امنیتی و انتظامی انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی را به همراه داشته است و آنها خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان شده اند. در این ارتباط گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از گردهمایی دانشجویان دانشگاه مازندران در ساری در همبستگی با جنبش کارگری در روز چهارشنبه بوده است. در فیلمی که منتشر شده، یکی از دانشجویان با تاکید بر لزوم تحقق مطالبات دانشجویان از جمله توقف خصوصی سازی آموزش، درباره مطالبات کارگری نیز گفته است:
توقف روند خصوصی سازی صنایع دولتی و کالاسازی کار، آزادی فعالین کارگری از زندان و به رسمیت شناختن حق کنشگری مستقل سندیکایی کارگری. رسیدن به مطالبات کارگری تنها از مسیر فعالیت سازمانیافته طبقاتی امکان پذیر است.
در همین حال سازمان عفو بین الملل هم در بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام کارگران و معلمان زندانی و فعالان صنفی در ایران شد.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود از بازداشت ده نفر در ایران در روز جهانی کارگر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما با آغاز هفته معلم و در آستانه روز 12 اردیبهشت، روز معلم در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با جمعی از فرهنگیان و معلمان دیدار کرد. در این دیدار آقای خامنه ای گذشته از هشدارهایی که درباره توطئه ها علیه ایران مجدداً به سند آموزشی 20C یونسکو اشاره کرد. آقای خامنه ای همچنین این سند را سازگار کننده سبک زندگی کودکان و نوجوانان ایرانی با سبک زندگی غربی توصیف کرد و مدعی شد که هدف از آن تربیت سرباز برای جهان غرب است. در همین زمینه همکارم سمیرا قرایی گفتگویی کرده با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس در پاریس، و نخست از او پرسیده که چرا آیت الله خامنه ای مکررن به سند آموزشی 20C یونسکو حمله می کند.
از زمانی که موضوع سند 20C در ایران مطرح شده تا به امروز، ایشون بارها و بارها به این سند به گونه منفی و انتقادی برخورد کردند، اون را سند وابستگی، بردگی یا حرفایی که امروز زدن در مورد تربیت سرباز برای غرب، برای انگلیس و امریکا و چیزهای مشابه اون، ولی هیچ وقت به طور مستقیم وارد بحث نشدن. یعنی هیچ وقت نگفتن که چه چیزی در سند 20C وجود داره که میتونه اجرای اون در ایران برای امریکا یا برای انگلیس سرباز تربیت بکنه. اون چیزی که مهمه در مورد این سند و ایشون به نظر من خبر نادرست یا اطلاع نادرست به افکار عمومی میده اینه که این سند نه توسط امریکا تنظیم شده و نه توسط انگلیس. امریکا نقش بسیار حاشیه‌ای در یونسکو داره، حتی مخالف خیلی تصمیمات یونسکو است، و این سند اساساً کار مشترک کارشناسان، دانشگاهیان و کسانی است که در سطح بین المللی تلاش کردند که یه دورنمایی برای 2-3 دهه آینده آموزش در دنیا بر اساس یه خطوط مشترک تنظیم بکنند. این سند نه اجباری است و نه خواست یک دولت، بلکه فقط یک منشور مشترکی است که کشورهای عضو یونسکو که ایران هم جزوشونه امضا کردن.
آقای پیوندی، در سند 23 یونسکو چه مواردی هست، اگر که خیلی کلی بخواین اشاره کنید، که به نظر شما به عنوان کارشناس آموزش اون موارد هستش که باعث میشه که آقای خامنه‌ای بخواد باهاش مخالفت کنه؟
من فکر می‌کنم در سند 23 اون چه که خارج از این فضای ایدئولوژیک سیاسی که داره سوء استفاده میشه و این سند به طور ابزاری متاسفانه مورد حمله قرار میگه، در حالی که دولت ایران در گذشته و وزارت امور خارجه امضا کردن و قبولش کردن، این نکاتی است که برای آقای خامنه‌ای مطلوب نیست ولی امروز بر سرش در تمام دنیا اجماع وجود داره. یکی از این نکات برابری دختر و پسر در نظام آموزشی و تلاش برای ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و برای مردان توسط نظام آموزشی. نکته دیگر مسئله اقلیت هاست. یعنی سند بسیار اصرار میکنه برای اینکه دولت‌های کشورهای مختلف تلاش بکنن که حقوق اقلیت‌ها، زبان‌های محلی پایمال نشن این حقوق و نظام آموزشی اصلی و سراسری در کشور توجه بکنه به مسائل فرهنگی، زبانی و بقیه مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی، ملی، زبانی یا فرهنگی. مسئله دیگه که در سند 23 میتونه مورد اعتراض ایشون باشه اینه که سند 23 میخواد که محیط‌های آموزشی به محیط‌های زنده بحث و تبادل نظر و برخورد آزادانه عقاید و اندیشه‌ها تبدیل بشه و معلم و دانش آموز بتونن بدون فشارهای ایدئولوژیک و سیاسی حرفشون رو بزنن و با هم دیالوگ بکنن برای ساختن دنیای بهتر.
آقای پیوندی، بعد از اینکه جنجال‌ها راجع به سند 23 بالا گرفت، لغو شد این سند و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که سند تحول آموزش و پرورش رو جایگزینش خواهد کرد. اگر که این سند لغو شده، چرا مجدداً آیت الله خامنه‌ای به اون اشاره کرده؟ و دو اینکه در رابطه با این سند تحول آموزش و پرورش چه میدونیم؟
اگه قرار این سند لغو شده باشه و دیگه دولت هم در موردش حرف نزنه، پس علت این که در هر فرصتی دوباره ایشون برمیگردن به این سند چیست؟ آیا فشار خاص از سوی دولت وجود داره برای اجرای این سند؟ یه همچین چیزی رو ما در حداقل در رسانه‌ها و در سطح علنی نمی‌بینیم و دولت هم خودش گفته که با این سند دیگه کاری نداره. هرچند که همونجوری گفتم دولت ایران مثل بیش از 190 دولت در دنیا این سند رو امضا کردن و این یک پیمان مشترک بین کشورهاست بدون اینکه هیچ درش هیچ اجباری باشه. اما سند تحول بنیادین که ایشون بهش برمیگرده و اتفاقا به نظر من ایشون نه این سند رو خونده به دقت و نه سند 23 یونسکو، برای اینکه در این سند تحولات بنیادی که در سالهای 91-92 نهایی شده بعد از بحث‌های طولانی، خیلی از بخش‌هاش رونویسی از پیمان‌ها و مواضع یونسکو و یه بخشش هم ایدئولوژیک و مربوط به همین حکومته. بنابراین در واقع میشه گفت سند تحولات بنیادی در آموزش ایران که الان سالهاست تصویب شده، زمینه‌های اجراییش مستلزم اینه که خب آموزش پرورش ایران داره امکانات زیادتری باشه و به طور واقعی بتونه اون بخشایی که مربوط به مسائل اجتماعی و پرورشی این سند میشه به طور واقعی کیفیت آموزشی میشه، کاربرد برای مثال اینترنت در مدارس یا مجهز کردن مدارس، حداقل در این بخشای گام‌های جدی برداشته بشه، به جز اون بخشای ایدئولوژیک و سیاسیش که همیشه در ایران اجرا میشده و در این سند هم تکیه شده. ما شاهد هیچ بحث جدی دیگه متاسفانه حلوش این سند نیستیم و اون چیزی که نگران کننده است اینه که مشاورش ایران درگیر مسائل بسیار بنیادی است، از مسائل رفاهی معلم‌ها، از مسائل کیفیت آموزشی، تجهیزات مدارس، کودکان بازمانده در تحصیل، ازدواج دختر زودرس دخترانی که سنین کم دارن و مدرسه نمی‌رن، همه اینا مسائل اساسی جامعه ایران و آسیب‌های بزرگ جامعه ایران هستند که متأسفانه در صحبت‌های ایشون و در برخورد‌های ایشون به کلی فراموش میشن.
سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس بود. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس و برخی رسانه‌های لبنانی از هفته گذشته اعلام کردند که حزب الله لبنان برای نخستین بار صدها صندوق برای گردآوری اعانات در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور نصب کرده. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، ماه گذشته به طور تلویحی تایید کرد که سازمانش از توان مالی پیشین برخوردار نیست و برای نخستین بار خواستار یاری حامیانش در لبنان شده. در همین باره همکارم الهه روانشاد گفتگوی کرده با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، و ارزیابی رو در این باره پرسیده.
دلیل اصلیش این است که ظاهرا رابطه مالی حزب الله تقریبا با دامیای خارج قطع شده. هم ایران دیگر امکان کمک به حزب الله نداره، هم اینکه آمریکا همونطور که میدونید در حدود 10 روز قبل اعلام کرد که هر کسی که راه‌های رسیدن پول با حزب الله رو به ما یعنی به آمریکا یا بگه $1,000,000 بهش جایزه میدیم. همین باعث شده که اصولا وضع مالی حزب الله به یک تنگنا برسه، به خصوص اینکه بانک‌های لبنان هم در اثر تحریم و در نتیجه ترسشون از به اصطلاح تحت فشار قرار گرفتن آمریکا روابط مالیشون رو تقریبا با حزب الله قطع کردن. بنابراین حزب الله مجبور شده که این صندوق‌ها رو در سطح کل لبنان پخش بکنه. اوائل خبرگزاری‌ها گزارش داده بودن که فقط در مناطق شیعه نشین و به خصوص اون مناطقی طرفداران حزب الله بودن این صندوق‌های آن نصب شده. الان خبر میرسه که صندوق‌ها در سراسر لبنان هست و روی این صندوق‌ها هم ظاهرا نوشته شده که ما به کمک شما نیاز داریم و این نشانی از وضع مالی بسیار بسیار بد حزب الله هست.
آقای سازده، مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که حزب الله کاسه گدایی به دستش گرفته و این رو یک خبر خوب خوانده. از اونجایی که ایران حکومتش $700,000,000 البته بنا به ارزیابی واشنگتن به حزب الله میدن که بخشی از هزینه $1,000,000,000 اون رو تامین بکنه، شما تصور میکنید حالا تحریم های ایران تا چه اندازه بر این مسئله تاثیرگذار بوده؟
اساسی هست، یعنی ایران منبع اساسی تامین مالی و نیازهای حزب الله بود. خود آقای حسن نصرالله در یک سخنرانی بسیار معروفی کرد گفت ما از سیر از پیاز تا خوراک تا بیمارستان و همه چمون رو از صبح تا شب از ایران میگیریم و ما نیازی به بانک های لبنان نداریم. این مسئله رو موقعی مطرح کرد که یک سال قبل بود که بانک های لبنان اعلام کرده بودن که دیگر حساب های بانکی حزب الله رو میخوان ببندن. همون موقع اعلام کرد که ما تقریبا همه چیزمون رو از ایران میگیریم. حالا که ایران خودش در وضع بسیار ناراحت کننده قرار داره، مجبور شده حزب الله به مردم لبنان رجوع بکنه که شاید بتونه این کمبود رو جبران بکنه، به خصوص که راه‌های دیگری غیر از ایران هم برای حزب الله مشکل شده، چون سازمان‌های تحریم کننده آمریکا مثل اینکه کم یا بیش دقیقاً متوجه هستند که کسانی رو از کشورهای دیگه برای حزب الله کمک‌های مالی می‌فرستند اونها رو هم مانع بشن. سابقاً در میگفتن در کشورهای آمریکای لاتین بسیاری از لبنانی‌های طرفدار حزب الله هستن، ظاهراً دیگه اونجا هم میسر براشون نیست، به خصوص اینکه خبرهایی شنیده میشد که گویا ادی هم در آمریکای جنوبی و در برزیل و در آرژانتین دستگیر شدند به جرم این که گویا به حزب الله کمک مالی میکردند. در حقیقت وضع حزب الله خیلی به تنگناک انجام میده، به خصوص که حزب الله نیاز اساسی زیادی این روزها داره به خاطر فعالیتش در سوریه و رفتن این افراد به سوریه و پرداختن هزینه ماهانه به هر یک از این افراد و خانواده‌هاش برای حزب الله خیلی خیلی بار مالی داره و به همین علت این راهی رو که انتخاب کرده نشانه ورشکست بودن حزب الله و خالی بودن صندوق‌های حزب الله است.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزیابی داشت به موضوع صندوق‌های اعانه‌ای که حزب الله لبنان برای جمع‌آوری کمک در سطح این کشور برپا کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما آخرین برنامه مجله شبانگاهی یک گفتگوی ورزشی است. هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 2 دیدار آغاز شد و تیم‌های پرسپولیس با تراکتورسازی تبریز در حساس‌ترین بازی هفته 28 در تبریز به تساوی 1-1 تن دادند و استقلال تهران هم در تهران استقلال خوزستان رو 4-2 شکست داد. برای بررسی بیشتر این موضوع با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در وین گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای یونسیپور خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. با بازی پرسپولیس تراکتورسازی شروع کنیم. بازی خیلی حساس بود، انتظار می‌رفت که ممکن بود که حتی درگیری‌هایی روی سکوها باشه، ولی خوشبختانه اونطور که گفته شد درگیری خاصی نبود و بازی به خیر و خوشی به عبارتی به پایان رسید.
سلام از بکنم خدمت شما شنوندگان محترم. بله دقیقا شما مورد خوبی اشاره کردین. اگه بخوایم ابتدا از جنبه فنی به بازی نگاه بکنیم، فکر میکنم که دیگه هر آنچه که هر دو مربی واقعا در چنته داشتن استفاده کردن، ریختن روی زمین و در اصل در نهایت هم دیدیم که هر دو تیم با دو شروع مجدد به گل رسیدن. پرسپولیس به سان بسیاری از بازی‌های گذشته خودش بازم از روی یک ضربه سوی ضربه کرنر و تراکتورسن که روی یک پرتاب دست. اما نکته‌ای که بسیار مهم هست اینه که باید بسیار خوشحال باشیم و خدا رو شاکر باشیم بابت اینکه تلفات جانی این بازی نداشت با توجه به حساسیت‌هایی که وجود اومده بود و منفعل بودن مطلق سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران در قبال اتفاقاتی که داره در ورزشگاه‌های ایران می‌افته، که تقریبا میشه گفتش که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ دارن کمک میکنن به آشوب‌ها و هرج و مرج‌ها. باشگاه پرسپولیس در اصل تصمیم گرفت که در این بازی تماشاگری در ورزشگاه نداشته باشه و همونطوری هم که رئیس سازمان لیگ اعلام کرد از این قسمت هواداران پرسپولیس خالی بود. یه درگیری‌هایی هم تصاویر شما که قبل از بازی در ورزشگاه اتفاق افتاده بود، کسی که پرچم پرسپولیس رو در دست داشتن یه برخوردهای فیزیکی مختصری حالا اتفاق افتاد، خیلی کمتر از اون چیزی که تصور می‌کردید. ولی با این نکته فقط کوتاه هم اشاره بکنم که با روالی که داریم می‌بینیم احتمال اینکه با تصمیم‌گیری‌های فدراسیون فوتبال سال آینده هر بازی لیگ برتر ایران یک اتفاق خونین داشته باشه بسیار.
تیم تراکتورسازی توی این هفته های اخیر پرهاشیه بوده آقای یونسی پور، از جمله دروازه‌بان این تیم محسن فروزان به همراه همسرش در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ای متهم شدن. البته نه تنها در این شبکه‌ها، اونطور که رسانه‌های ایران اعلام کردن سوی مقامات قضایی متهم به تبانی شدند. ضمن اینکه ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سپاه عاشورای آذربایجان شرقی به این پرونده هم یه مقدار موضوع رو خیلی حساس‌تر کرده، چه جزئیات بیشتری از این پرونده بیرون اومده؟
ببینید اتفاقی که افتاده یه مسئله خاص هست، اونم اینه که ابتدا یکی از نمایندگان مجلس اعلام میکنه که با توجه به درخواست و شکایتی که ایشون از همسر و یعنی فروزان، محسن فروزان و همسرش داشته، این دو نفر بازداشت شدن از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران. اما بعد خبری بیرون اومد از تبریز و دیگر نمایندگان مجلس اعلام کردن که اطلاعات سپاه عاشورای تبریز در حقیقت محسن فروزان رو دستگیر کرده و همسرش رو. این اتفاق در هر صورت این مسئله رو نشون میده که اون زمانی فوتبال ایران به قهقرا رفت که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به هر قیمتی که میخواست و میتونست در پست ریاست خودش موند و به هر اخرام قدرتی در بالادست چنگ زد و حاضر شد هر چیزی رو بده برای اینکه بمونه. این که یک بازیکن تبانی میکنه یا در بنگاه های شرط بشه در صورتی که اثبات بشه که هنوزم اثبات نشده، مسلماً باید برخورد بشه ابتدا از سوی فدراسیون با کمیته اخلاق و بعد این پرونده ارجاع بشه برای نهادهای قضایی همونطوری که در سراسر جهان اتفاق میفته. اما خب داریم میبینیم که در ایران کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و فدراسیون فوتبال فعلا حق ورود ندارن. در قسمت قبلی صحبت خودم عرض کردم فدراسیون فوتبال کاملا اختیار امور رو از دست داده و در حقیقت الان نهادهای بالاتری هستن که دارن به فدراسیون فوتبال امر و نهی میکنن. اتفاقاتی که توی هفته‌های گذشته لیگ افتاده در مسابقات مختلف و احکامی که صادر شده صادر نشده این مسئله رو داره اثبات
میکنه. بله، یک دقیقه فرصت داریم آقای یونس پور، به بازی استقلال و تهران و استقلال خوزستان هم بپردازیم. اولین بازی مجیدی بود، فرهاد مجیدی بود روی نیمکت استقلال تهران به عنوان سرمربی موقت این تیم.
استقلال خوزستان متاسفانه سقوط کرد. از این موقع میگم متاسفانه که 3 سال پیش همین موقع ها داشت جشن قهرمانی خودشون میگرفت و استقلال تهران هم امروز واقعا شایسته پیروزی بود. یه بدشانسیایی داشتش که توپش گل نمیشد. استقلال در حقیقت مانند شخصی میمونه که تازه از خواب بیدار شده لااقل تو این بازی و هنوز فرصت میخواد برای اینکه بتونه روز خودش رو پیدا بکنه. دو بازی حساس دیگه داره، احتمال اینکه خب سهمیه بگیره بسیار زیاد شده اگه روی کاغذ حساب بکنیم. اینا هنوز احتمال قهرمانی رو همیشه برای استقلال در متصور شد، هرچند که خیلی سخته، ولی خب شانسش برای کسب سهمیه بسیار داره.
بسیار ممنون از شما. پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی در وین بود و ارزیابی داشت به هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران که امروز آغاز شد با دو بازی و حواشی پیرامون تیم تراکتور سازی تبریز که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های ما رو در اونجا دنبال کنید. تا ساعت 24 بدرود.